اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. روز 28 ماه صفر است، سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام، پیامبر رحمت و مهربانی و مودت و محبت، و سال روز شهادت سبط اکبرش امام مجتبی علیهما افضل التحیت و الثناء. بنده دیروز رو در این جلسه و محفل نورانی اختصاصاً راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام صحبت کردم. امروز رو اختصاص میدم به شخصیت بزرگوار پیامبر گرامی اسلام و نکاتی رو در این رابطه به عرض شما میرسانم. عزیزان من، میدانید از روزهای نخست زندگی پیامبر اصحاب، یاران، افرادی که بعدها آمدن تابعین، سیرنویسان، سعی در انعکاس زوایای زندگی پیامبر داشتند، نسبتاً هم تو این سعی موفق بودند. شما میبینید کتابهایی مثل شمائل النبی، کتابهای سیره پیامبر متعدد نوشته شده و ریز موضوعات زندگی پیامبر اکرم هم منعکس شده. راه رفتنش، نشستنش، غذا خوردنش، لباس پوشیدنش، موی شانه زدنش، اهتمامی داشتند اصحاب و یاران. و بعد از بین رفتن دوره صحابه، تابعین و سیره نویسان، زوایای زندگی پیامبر اکرم رو منعکس کنند. اما در این میان شاید به جرأت بتوان گفت هیچ منبع و هیچ پشتوانه‌ای به اندازه خطبه ها و نامه ها و کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام که نزدیکترین فرد به پیغمبر است، این مطالبی که در نهج البلاغه به دست ما رسیده، شاید به این اندازه و به این زیبایی کسی نتوانسته سیمای پیغمبر، سیره رسول الله و زندگی اون حضرت رو منعکس کنه. طبیعی هم هست کسی که پیغمبر می‌فرماید ما عرفنی الا الله و انت، جز خدا و تو مرا کسی نشناخت، و ما عرفک الا الله و انا، جز خدا و من کسی تو رو نشناخت، طبیعی است این چنین شخصیتی که همه جا در همه زندگی و لحظات به تعبیر خودش با پیامبر بوده است، زیباترین معرفی رو از پیامبر نهج البلاغه دارد. اتفاقا من این خطبه 105 رو نگاه می کردم چند روز قبل، ذیل تعریف هایی که امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم دارد، تو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 7 ذیل خطبه 105 دیدم همین سوال رو ابن ابی الحدید هم داره که از استادش ابو جعفر نقیب میگه یه روز من پرسیدم جناب استاد میشه جسارت کنم یه سوالی بپرسم؟ گفت بگو. گفتم چرا در میان صحابه بیش از همه امیرالمؤمنین از پیامبر تعریف داره؟ و بیش از همه امیرالمؤمنین نسبت به زوایای زندگی اون حضرت توی این خطبه ها اشاره کرده. تعبیر ابن ابوالحدید راجع به استادش اینه، میگه کان منصفن بعیدن عن الهوا. استاد من نقیب یه آدم با انصافیست، اگر جایی سؤالی رو باید درست جواب میداد جواب میداد. این تعبیر خود ابن ابوالحدید تو جلد هفتمه. میگه پرسیدم چرا امیرالمؤمنین این همه از پیامبر تعریف داره، مدح داره، به زوایای زندگی اون حضرت وارد شده و دیگران ندارن؟ خیلی جواب قشنگی داد. گفت اولا ما از صحابه آثار مدونی مثل امیرالمؤمنین نداریم. کدام یک از صحابه آثار مدونی مثل امیرالمؤمنین ازش رسیده؟ این یک. ثانیاً حالا بنده عرضم اینجاست، ان علیاً، این تعبیر استاد ابن ابوالحدید، آدرس هم عرض کردم جلد هفتم، ان علیاً کان قوی الایمان و تصدیق به و ثابت الیقین لأنهما نفس واحده فی جسمین و الاخلاق متناسبه. این تعبیر ابن ابوالحدید است. استادم گفت تعجب نداره، اینا یک روحن تو دوتا جسم قرار گرفتن. لأنهما نفس واحده فی جسمین و الابو واحد و دارو واحده، پدرشون یکیست. شاید کنایه از این است که ابو طالب سرپرستی پیامبر رو هم بر عهده داشته. خانه‌شون یکیست، رشدشون یک جاست، با هم بودند و اخلاق متناسبه، تمام زوایای اخلاقیشون با هم در توازی و عین هم است. تعجب ندارد که این گونه از او مدح و ثنا و تعریف تو از در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام ببینی. ببینید عزیزان، خود حضرت می‌فرماید این تعبیر تو خطبه قاصعه طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. می‌فرماید یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما. پیغمبر روزانه منو آداب می‌آموخت، هر روز یک صفت اخلاقیشو برا من برجسته می‌کرد. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یعمرنی بالاقتداء به. مرو گام به گام پیغمبر دنبال خودش آورد. ان رسول الله ادبه الله و هو ادبنی و انا اعدب المؤمنین. خدا مدرس پیغمبر بود، او رو به آداب تأدیب کرد، پیامبر به من آداب آموخت، من به مؤمنین می آموزم. اینا تعبیرهاییست که خود حضرت تو کلماتش آمده است. فرمود من حتی اون شبی که وحی نازل شد کنار پیغمبر بودم. لقد سمعت رنت الشیطان حين نزل علی الوحی. امام صادق فرمود شیطان چهار جا ناله کرد، روایت تو بهار. یکی یوم اللعن، روزی که ملعون شد، رانده شد. یکی فرمود اهبط الی الارض، روزی که به زمین رانده شد و آمد. یکی فرمود روزی که وحی بر پیغمبر نازل شد. چهارم فرمود روزی که فاتحه الکتاب آمد، سوره حمد بر پیغمبر فرود آمد. فرمود رن الشیطان اربع رنات، چهار جا شیطان ناله کرد که یکیش هنگام نزول وحی بود. امیرالمومنین میگه من این ناله رو شنیدم، من کنار پیغمبر بودم. اشم و ریح النبوه، من نمیتونیم اینا رو خیلی معنا کنیم، نمیفهمم یعنی چی، ولی من بوی نبوت رو استشمام میکردم، من نور وحی رو میدیدم. معلوم است این شخصیت به زیباترین وجه میتونه معرف شخصیت پیغمبر گرامی اسلام باشد. مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه الشریف ذیل این عبارت جامعه کبیره، موالیه لا احصی ثناءکم، می نویسد فقط اهل بیت میتونستن معرف کامل هم باشن، کسی دیگه نمیتونست. لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. ولذا وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، من اینا رو مقدمه گفتم که یه قدری اهمیت مطلب روشن بشه. گرچه دیدم عزیزانی کتاب تدوین کردن، پایان نامه نوشتن، کار کردن، مجموعه کلمات امیر المؤمنین راجع به پیامبر اکرم رو استخراج کردن از نهج البلاغه، خیلی زیباست. من توصیه میکنم حتی میتونه منابر متعدد ما اختصاص پیدا کنه به این خطبه هایی که مثل 192، مثل 72، که اینها بعضیاش اختصاصاً درباره پیغمبر گرامی اسلام است. و با این که 3-4 تا کار تکنگاری شده، بنده دیدم این کارهای تکنگاری رو، ولی حق مطلب ادا نشده. باید یه مجموعه ای بنشینن معرفی پیامبر رو از منظر امیرالمؤمنین استخراج کنن، در مجلدات، در آثار و کتب فراوان ببینن این فریاد امیرالمؤمنین که می‌فرماید مردم اقتدا کنید به پیغمبر، که اقتداء به پیغمبر راه نجات شماست. مردم سنت پیغمبر و قرآن رو زنده نگه دارید. اقیمو هازین العمودین، این دو چراغ و این دو ستون رو استوار نگه دارید. عزیزان، پس اجازه بدید من بیام تو نهج البلاغه از خودم چیزی نگم. امروز امیر المومنین رو به عنوان معرف پیامبر که خودش در قرآن در نهج البلاغه میفرماید من پیامبر رو میشناسم، من با او همه جا بودم، من کنار او بودم، اجازه بدید پیامبر رو از منظر امیرالمؤمنین معرفی کنیم. امیرالمؤمنینی که فرمودن علی جان ما عرفنی الا الله و انت. خب کجاشو بگیم آقا؟ تو هر کجا دست بذاریم یک دنیای مطلب. من یک کلمه که به بحثای امروز و شاید به این وقایع روزم مربوط بشه، فقط یک جمله از خطبه 72 نهج البلاغه در معرفی رسول الله میخوام خدمت شما عرض کنم و یکی دو تا تاریخ و نمونه بگم، ببینید چقدر زیبا حضرت وارد شده. در خطبه 72 وقتی میخواد پیغمبر رو معرفی کنه میفرماید الخاتم لما سبق. پیغمبر خاتم انبیا بود، همه گذشتگان منتهی شد نبوت به رسول الله. والفاتح لمن غلق، درهای بسته رو گشود. من اینا رو نمیخوام بگم، عرض من روی این یک کلمه است، خوب دقت کنید. المعلن الحق بالحق، همه ی حرف من امروز این یک کلمه است. امیرالمؤمنین فرمودن رسول خدا حق رو با حق اعلام کرد. یعنی چی؟ یعنی هم هدفش مقدس بود هم وسیلش. عزیزان، مردم سه دستن، کسانی که حرکتها رو هدایت میکنن. یک، اصلا هدف مقدس ندارن، وسیله مقدس هم ندارن. به تعبیر امیرالمؤمنین هم‌ها علفها، همه همشون خور و خوابشونه، قدرت طلبیشونه، ریاستشونه، این هیچ. دو، کسایی که هدفشون مقدسه اما وسیلهشون مقدس نیست. میخواد مردم گریه کنن، کار خوبیه، اما با روزه دروغ. هدف مقدسه، وسیله نامقدس. میخواد مردم قرآن بخونن، منتها با جعل حدیث در ثواب بعضی از سور قرآن. خب این هدف مقدسه اما وسیله مقدسیست، با جعل روایت که شما نمیشه مردم رو جذب قرآن کنی. میخواد مردم یک کار مثبتی انجام بدن، میخواد یک باری از دوش مردم برداره، اما با یک وسیله نامقدس. اسلام این دومی رو هم نمیپسنده. المعلن الحق بالحق، نه الحق بالباطل. خیلی نکته دقیقیست. ائمه بزرگوار ما، پیامبر گرامی اسلام، همه هدفشون این بوده حق با حق تجلی کنه، نه حق با باطل، نه حق با حرام، نه حق با وسیله نامقدس. قرآن هم می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. با کافر رفیق نشید، کافر رو وسیله قرار ندید برای هدف خودتون. خدمت حضرت امام خواندم تو بعضی از فرحالشون، بعضی ها این اواخر قبل از انقلاب به ایشون عرض کرده بودن آقا با مارکسیسم ها ما بیاییم به صورت تاکتیکی متحد بشیم. بالاخره اینام ضد شاه هن دیگه، درست مارکسیسم هن، درست منکر خدا هستن، اما با شاه مخالفن. تاکتیکی با اینا اتحاد پیدا کنیم، وسیله قرار بدیم برای سقوط شاه. امام فرموده بودن ابدا، اینها اگر به قدرت برسن از شاه دیکتاتور تره، اینها اگر به قدرت برسند از پشت به شما خنجر می زدن، اجازه ندادند. هدف مقدس آقا میخواد رأی بیاره. بسیار خوب، آدم خوب متدین، میشه با دروغ، میشه با تزویر، میشه با وعده های بی مورد. امیر المومنین فریاد زد، فرمود لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من نمیخوام با فدا کردن خودم جامعه اصلاح بشه. فدا کردن به این معنا یعنی با افساد خودم، با به حرام انداختن خودم. لا استنصر بالمشرکین، پیغمبر اکرم فرمود من از مشرکین در راه حق طلب یاری نمی کنم. لا اطلب النصر بالجور، من پیروزی رو با جور و ستم نمی خوام. این پیام قرآنه، این پیام نبی مکرم اسلامه. ما زفر من زفر بالاسم، پیروز نشد و موفقیت حاصل نکرد. ما زفر من زفر بالاسم، اون کسی که با گناه بخواد بر جامعه پیروز بشه، با اسم و عدوان بخواد تو جامعه موفقیت کسب کنه. این همونیست که عرض کردم المعلن، چقدر زیبا فرمود الحق بالحق. خدای تبارک و تعالی می فرماید اول سوره کهف ما کنت متخذ المزلین عضدا، ما از مزلین و گمراهان به عنوان بازو استفاده نمی کنی. حالا شما بیاید تو سیره پیغمبر گرامی اسلام ببینید نمونه هاش رو. عده‌ای رو فرستاد برای گرفتن زکات، این توی تاریخ آمده. رفتن، چوپانی بود گوسفندهای رو توی بیابان میچران. در نقل دارد اینا تو مسیر وقتی رسیدن به این چوپان گفتن برای ما یک گوسفند ذبح کن، ما گرسنه ایم، تشنه ایم، آبی فراهم کن. گوسفند رو ذبح کرد، گفتن این لاغره، یکی دیگه ذبح کن. گوسفند دوم، سوم، خیلی اذیت کردن چوپان رو این کارگزارانی که از طرف پیغمبر مأمور بودن جای دیگه هم می‌خواستن برن برای اخذ زکات. بالاخره کبابی درست کرد، غذای خوردن، گفتن آفتاب اذیتمون میکنه، تمام این گوسفندات رو از زیر این سایبان بیرون کن، ما بریم تو این سایبان استراحت کن. گفت بابا اینا اذیت میشن، حیوانن، این سایبان مال اینهاست. با زور با زحمت کاری کردن، چوپان گوسفندا رو از سایبان بیرون کرد، رفتن تو سایبان استراحت کردن، موجبات آزار و اذیت چوپان رو فراهم کردن. چوپان آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام شکایت کرد، یا رسول الله اینا کارگزارای شما، ببین آقا گاهی یک کارمند میبینی بدبین میکنه به نظام، به انقلاب، به مسئولین بالا. یک کارمند ساده، بابا تو رفتی کارگزاری، رفتی زکاتتو بگیری، چه کار داری با این چوپان؟ سه تا گوسفند رو ذبح کرد، کباب کرد، حیواناتش رو از آسایشگاه و از اون سایبان بیرون ریختید، آزارش دادید، آمد شکایت کرد یا رسول الله اینا رو شما فرستادید. پیغمبر اکرم خواستشون، منکر شدن. آدم بیدین زود دروغ میگه، آدمی که دلش میخواد معصیت مرتکب بشه ابایی نداره از دروغ گفتن. پیغمبر اکرم بین اینها جدایی انداخت، یکیشونو تنها تو غرفه خودش خواست، تو اتاق خواست، فرمود تو بگو آیا این پوفان راست میگه یا نه. عرض کرد بله یا رسول الله، ما این کارا رو انجام دادیم، ما این حرکات رو انجام دادیم. خیلی پیامبر غضبناک شد، ناراحت شد، تندی کرد به اینها، عذرخواهی کرد از چوپان، فرمودن از بیت المال خسارت چوپان رو بدید. خب آیا می شود کسی که مأمور زکاته حالا بره این کار رو با این حرام مرتکب میشه، بدبین کنه مردم رو؟ عکسش هم داریم، عبدالله ابن رواحه رو فرستاد بره از خیبریا مالیات بگیره. مأمور مالیات مأمور دولت، باید بر اساس نظر دینی، بر اساس قوانین و ضوابط اقدام کنه. رشوه بد میدن، دمتو میبینن، پذیرایت میکنن، نباید حق رو زیر پا بگذاری. مالیات وسیله اداره کشوره. تا اومد پیش خیبریا یه مش طلا و ملا جمع کردن، گفتن اینا طلا جواهرات زنهامونه، اینا رو بد میدیم رشوه، تو کم بنویس، مبلغ رو پایین تر بنویس. پرتاب کرد طلاها رو پیششون، گفت ابدا، رسول الله منو فرستاده برای اخذ مالیات، از دیناریش نمیگذرم، دقیق تمام زمین هاتونو و تمام زراعتتونو و تمام دام هاتونو شمارش میکنم، مالیاتشو میگیرم. میخواید منو با طلا و زیور زنهاتون، با طلا و زیور دخترهاتون بفریبید، مالیاتو کم بنویسم. اجازه نداد. اون رئیس خیبر، اون شخصی که اونجا بود، گفت تا پیغمبر مثل تو آدمایی داره، عدالت رو این زمین نمیمانه. تا آدمایی مثل تو داره، عدالت برپا میماند. خب بله، اینم یه نمونه است. این یک مأمور، اونم یک مأمور، همه یکسان نیستن، یک دست نیستن. این حاضر نمیشه رشوه بگیره و اون حاضر میشه اونطوری چوپان رو اذیت کنه، آزار بده. رسید به منطقه ثنیت الوداع در مکه. این از یکی از نبردها وقتی میرفتن، ظاهرا نبرد بدر بوده در مدینه، عذر میخوام، رسید به تپه ثنیت الوداع. گفتن یا رسول الله، یه عده‌ای از این مشرکین آمدن شما رو یاری کنند، آمدن تو جنگ شما رو کمک کنند. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن لا نستعینو بالمشرکین علی المشرکین، ما از مشرک علیه مشرک کمک نمیگیریم. برگردن، میخوان مسلمانشن بمانن، و الا در نبردی که برای خدا داریم لا نستعینو بالمشرکین علی المشرکین. این روش پیغمبر گرامی اسلام بود. عزیزان، هم هدف باید مقدس باشه هم وسیله. مرحوم علامه امینی حدود 700 نفر وزاع رو تو این القدیر نام میبره، دروغ پردازانی که روایاتی رو جعل کردن به پیغمبر نسبت دادن. بعد مینویسد بدترین اینها اونایی بودن که به قصد خیر جعل حدیث میکردن. میگفتن پیغمبر اکرم فرموده به من دروغ نبندید، علیه من، من کذب علیه متعمدا، نفرموده من کذب له، ما به نفع پیغمبر دروغ جعل میکنیم. روزه جعل کردن، ثواب صبر جعل کردن، دعاهای جعلی درست کردن، اینها که به ضرر اسلام نیست. ایشون میفرماید اینا بدترین وزاع هستن، چون یه دروغگوی، یه وزاع، یه وقت جرمشو میپذیره، یه وقتی به تعبیر قرآن زین له سوء عمله فرآه حسنا. میشه با روزه دروغ، میشه با جعل حدیث، میشه با وسیله نامناسب؟ نه. ما کنتو متخذ المذلین عضدا. پیامبر اکرم اجازه نمیداد در راه پیروزی حق از باطل کمک گرفته بشه. خیلی حواسمون باید تو جامعه جمع باشه، در تبلیغ دین، در ترویج دین، در تبیین از کاندیداهامون، از در تبیین از نماینده هامون، در تبیین مسائل دینیمون. خدای نکرده وسیله نامناسب. آمدن خدمت امیرالمومنین، اینو در نهج البلاغه من دیدم، در یکی از خطبه هاست، ابی هلال ثقفی نقل میکنه، میگه عده‌ای آمدن خدمت امیر المؤمنین علیه السلام، گفتن آقا میشه راجع به بیت المال یه خورده کوتاه بیاید، به یه عده‌ای بیشتر بدید، به اشراف عرب، به اشراف قریش، به این کسانی که جزو فرمانداران خلیفه سوم بودن. بالاخره اینا تو پول میغلطیدن، شما میخوای یه مرتبه همه اینا رو قطع کنی؟ ابی هلال ثقفی میگه مولایم امیر المومنین فرمود اتعمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ شما به علی دارید امر میکنید پیروزی رو با ستم بخواد؟ ابدا. فرمود این حرفی که شما میزنید دو تا اثر داره، که من پول بدم دم فرماندارا و استاندارا و مسئولین حکومت سابق و بفرمایید اشراف عرب رو ببینم. فرمود دو تا اثر داره، چقدر زیباست. فرمود یرفع و صاحبه فی دنیا، آدم رو بالا میبره تو دنیا، هورا میکشن، رأی به آدم میدن، تعریف میکنن. یرفع و صاحبه فی دنیا، اما و یزعه فی الاخره، تو آخرت آدمو زمین میزنه. علی رفعت در دنیا رو با سقوط در آخرت نمیخواد. یکرمه الناس، خطبه 126 ببینید، فرمود مردم اکرامش میکنن، باریکلا میگن، اما خدا چی؟ نزد خدا پست میشه. ابدا علی نمیپذیره و نپذیرفت. ببینید شما، این تاریخ ابن عباس میگه من سال 35 هجری، همون سالی که مسئله فتنه مدینه پیش آمد و حضرت امیر به خلافت رسید، میگه من امیرالحاج بودم، رفته بودم مکه، برگشتم از طرف خلیفه سوم به عنوان امیرالحاج انتخاب شده بودم اون سالو، رفتم مکه، برگشتم مدینه، دیدم اوضاع مدینه عوض شده، مسائلی پیش اومده، انقلابی واقع شده، امیرالمومنین به خلافت رسیده. رفتم گفتم آقا رو ببینم، گزارش سفر حجم بده. آمدم خدمت آقام امیرالمومنین علیه السلام، گفتن مغیرت ابن شعبه اینجاست، صبر کن مغیره بره، بعد تو برو خدمت آقا. نشستم، مغیرت ابن شعبه از خدمت امیرالمومنین مرخص شد و رفت. رفتم خدمت آقا، عرض سلام کردم، عرض کردم آقا این آدم خطرناکیه، مغیره آدم خطرناک، چه کار داشت خدمت شما؟ فرمود ابن عباس این دومین بار اومده، تو این چند روز این دومین بار اومده، اصرارشم به من اینه با معاویه کاری نداشته باشه، به من میگه معاویه رو سر کارش ابقا کن، بذار بمانه، بذار فرمانداران قبل بمانن، یه قدری حکومت استوار بشه، بعدن برشون دار. میگه عرض کردم آقا شما چی فرمودید؟ حضرت فرمودن من گفتم آیا تو تضمین میکنی من تا اون روز زنده باشم؟ گفت نه. گفتم اگر تضمین نمیکنی تو، من یک روز هم به حکومت معاویه در شام تن در نمیدم. عجیبه، ابن عباس حبر الامه میگه منم همین پیشنهاد با آقا تأکید کردم، گفتم آقا درست مغیره آدم درستی نیست، ولی این حرفش خوبه، اگر شما سعی کنید معاویه رو ابقا کنید، خیلی زودتر بیشتر دوام میاره حکومت، راحتتر میتونید کارو پیش ببرید. تعجب کرد، فرمود ابن عباس تو هم چه این حرفو میزنی؟ علی و جور، علی و پذیرش حکومت ستمگر، من یک روز هم تحمل نمیکنم اینها بر مسلمانان حکومت کنن. البته هزینه داره، زحمت داره، البته خیلی از مسائل هزینه هاش سنگینه، مگر امام رضوان الله تعالی علیه وقتی اون حکم سلمان رشدی رو داد هزینه بر نداشت برای ما؟ چرا؟ معناش این نیست چون سفرا میرن، چون کشورها پشت میکنن، چون تحریم میکنن، ما از مبانیمون دست برداریم؟ نه، ما که پیروزی رو به هر قیمتی نمیخوایم. لا اطلب و نصر بالجور، فرمود ابن عباس فردا صبح خودت را میفتی میری شام، این حکمت، میری شام معاویه رو عزم میکنی و اونجا رو اداره میکنی. گفتم آقا نمیشه، اونا نمیذارن من در اونجا حکومت کنم، برخورد میکنن، که خب همونم شد و منجر به درگیری صفین و چه و چه و حوادثی که در تاریخ دیدید. شام هم آخرش تسخیر نشد، معاویه هم ماند، اما معنای سیاست دینی و سیاست اسلامی، همونی که همون شخصیتی که امروز روز شهادتش امام حسن مجتبی فرمود، سیاست دینی رعایت سه تا حق است: حق خدا، حق مردم و حق اموات. نخست در رأس سیاست دینی رعایت حق الهی است. لا اطلب النصر بالجور، خود وجود مقدس ابا عبدالله هم اینطور بود. شما ببینید همین عبارت قرآن رو به عبیدالله حر جوفی فرمود، فرمود لا ما کنتو متخذ المذلین عضدا، عبیدالله الرجوفی، من در راه این پیروزی از مسیر غیر الهی کمک نمیگیرم. تو میخوای شمشیر به من بدی، نیزه بدی، اسب بدی، خودت نیای؟ نه، ما کنتو متخذ المذلین عضدا. این خلاصه عرض من امروز که درباره سیره پیغمبر گرامی اسلام، دیدم هم بعضی عزیزان اینها رو جمع‌بندی کردن به همین شکلی که اشاره کردم. پیغمبر گرامی اسلام یکی از مسائل مهم و اصول کلیدی در زندگیش این بود هیچگاه برای هدف مقدس از وسیله نامقدس استفاده نکرد. فرصت نیست، من و الا نمونه های زیادی میگفتم، شما هم بلدید، شنیدید، همه شما این قصه رو بارها شنیدید. پسرش از دنیا رفت، خورشید گرفت، میشد سوء استفاده کرد، کسی متوجه نمیشد. علم انقدر پیشرفت نکرده بود که بدانن خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی دو حادثه طبیعی در عالمه. میشد بگه سیاه شدن عالم، سیاه تاریک شدن روز به خاطر مرگ پسر منه، خیلی هم ایمان بیارن. اما ابدا مردم رو جمع کرد، ان الشمس والقمر لا ينخسفان بموت احد، ماه و خورشید با مرگ کسی نمیگیره. حتی اجازه نداد اینجا از این وسیله استفاده بشه، با هدف مقدسه، میخوان مسلمان شن، مؤمن شن. همین مجلس یه وقتی عرض کردم یه کسی آمد خدمت ایشون، گفت من قرعه میزنم اگه خوب بیاد مسلمان میشم، نپذیرو. فرمود اسلام آوردن با قرعه نیست، هدف مقدس، وسیله مقدس. لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. وقتی در صفین آمدن خدمت امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام، آقا جان شما هم آب رو به روی لشکر معاویه ببندید. فرمود من آب به روی کسی نمیبندم. درسته اگه آب رو ببندیم دست ماست، قدرت با ماست، تشنه میشن، ضعیف میشن، ممکنه پیروزم بشیم، ولی پیروزی که به قیمت تشنگی لشکر دشمن باشه من حاضر نیستم. لا اطلب النصر بالجور. این بزرگترین پیام دین است که پیروز نشد اون کسی که با گناه پیروز شد. بله ممکنه ظفر باشه به ظاهر، اما به تعبیر خود امیر المومنین اکرام در نزد مردم، رفعت در دنیا و پایین بودن و سقوط در آخرت است. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بده هم سیره پیغمبر رو بیشتر بشناسیم، هم تو زندگیمون اینا رو عمل کنیم. اینا تو جامعه ما الان مشکل داریم، من نمیخوام مصادیقش رو عرض کنم، ولی میبینیم آقا میاد از سیم برق دولتی آقا سیم میاندازه، برق میگیره، میگه میخوام چراغانی نیمه شعبان کنم، مثلا عرض میکنم، آیا جایزه؟ خب این سرقت از دولت، از بیت المال، امام دولت و مالک میدانه. آیا میشود به خاطر یک چراغانی، به خاطر یک عزاداری زحمت برای مردم ایجاد کرد، سرقت از مال دولت داشت؟ میشود برای ساختمان سازی، برای جوشکاری بیای از برق دولتی بگیری؟ اینا همه همینه، نمونه های همین. ما اگر بخوایم سیره پیغمبر رو تو زندگیمون پیاده کنیم، همین است که در تمام اهداف وسیله هامون مقدس باشه. الان ما در آستانه انتخابات قرار داریم، هر کسی فضائل خودش رو بگه، خوبی های خودش رو بگه، خوبی های انجام داده رو بگه، کارهایی که ازش میاد بگه. این است که اگر واقعا با این روش و سبک ما پیش بریم، با این روش و سبک عمل کنیم، این همان است که وجود مقدس امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود احب العباد الالله المتعصی به نبیه. محبوب ترین بنده ها نزد خدا اون کسی است که به سنت پیغمبر اقتدا کند. احب العباد الالله المتعصی به سنت نبیه. خدایا به عظمت این پیامبر رحمت و مهربانی قسمت میدیم به همه ما توفیق شناخت سیرش رو در درجه نخست و توفیق عمل به اون رو عنایت بفرما. خب صبح جمعه است و جمعه آخر ماه صفر، روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت سبط اکبرش امام مجتبی علیهم السلام. دلهای شما رو من روانه کنم مدینه الرسول. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، السلام علیک یا ابا القاسم. امیر المؤمنین علیه السلام در دو سه تا از خطبه های نهج البلاغه موضوع رحلت پیغمبر گرامی اسلام و دفن اون حضرت رو مطرح کرده، هم در خطبه 235 هم در یکی دیگر از خطبه ها اشاره به کیفیت رحلت پیامبر و جان دادن اون حضرت نموده است. می‌فرماید رسول خدا جان داد در حالی که سرش بر سینه من بود، رأسه لعلا ان رأسه لعلا صدری، جان داد در حالی که در میان دستهای من بدن مبارکش قرار داشت. مثل این روزهایی وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها، امیر المؤمنین حسنین دور تا دور بستر رسول خدا نشستند. خیلی سخت بود جدایی اینها از پیامبر اکرم. زهرای مرضیه اش میریزد، یا ابتا یا رسول الله. پیامبر اکرم او رو در آغوش میگیرد، دستشو تو دست امیر المؤمنین گذاش. علی جان یه شب دیگم بهت گفتم شب عروسی، امشبم تأکید میکنم، امروزم تأکید میکنم، هاذهی ودیعتی، این فاطمه امانت من هست. نمیدونم شاید میشنید چند روز بعد همین زهرا تو همین مدینه صدا میزند، یا ابتا یا رسول الله، اها کذا یفعل بابنتک و حبیبتک. سفارش هایی نسبت به زهرای مرضیه کرد، سفارش هایی نسبت به حسنین و امیر المؤمنین. علی جان خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت بدنم رو به خاک بسپر. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید خودم متولی غسل بودم، ملائکه و فرشته هم کمکم میکردند. اومد کنار قبر پیغمبر تو دلش شب وقتی رسول الله رو به خاک سپرد، صدا زد یا رسول الله، اگر امر به صبر نکرده بودی، اگر نهی از جزع نکرده بودی، اونقدر اشک میریختم تا اشک چشمم خشک شود. یا رسول الله، به ابی انت و امی اذکرنا عند ربک. یا رسول الله، ما رو پیش خدا یاد کن. سخنهاشو گفت تو دل شب و از غرفه بیرون آمد. انس ابن مالک میگه ما هم اومدیم بیرون، یه وقت دیدیم تو دل شب یه خانمی داره اشک میریزه، ناله میزنه. انس ابن مالک پیامبر رو به خاک سپردید، عرض کردیم بله بی بی دو عالم. فرمودن چطور طاقت آوردید خاک رو بدن پیغمبر؟ چطور طاقت آوردید بدن رسول الله رو زیر خاک و لعد پنهان کنید؟ کدام رسول الله؟ پیغمبری که دندانش دو احد شکست، پیشانی شکست، سنگش زدن، توهین کردن، اما همیشه امت رو دعا کرد. آمد کنار قبر پیامبر، خاکها رو بر می داره، رو سر می ریزه. بابا یا رسول الله، صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرن لیالیا. یا فاطمه الزهرا، طاقت نیوردی خاک رو بدن بابات بریزن؟ نبودی امروز ببینی بدن مسموم امام حسن مقابل چشم قاسم ابن الحسن، مقابل چشم عباس و ابا عبدالله، آماج تیرهای دشمن. یا فاطمه، شما یه دختری، سکینه بنت الحسین هم یه دختره، کربلا ببیند بدن بابا قطعه قطعه زیر نیزه ها و شمشیر ها. روح